أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سه‌شنبه 13/8/99 مطابق با 17 ربیع الاول 1442، جلسه 27 خارج فقه قضا. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام علی سیدنا و مولانا ابوالقاسم مصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی لقاء یوم الدین. سخن در رابطه با نکول منکر بود و عرض شد در اینجا دو قول وجود دارد، که قول اول این بود که قاضی به مجرد نکول منکر حکم و قضاوت بر علیه منکر می نماید و کلام تا کنون در نقل روایاتی بود که دلالت بر این قول داشت یا دارد، که من جمله از اون روایات روایت و صحیحه عبید بن زراره بود که دیروز بحث آن و بررسی از آن شد که نتیجه چنین شد که این صحیحه، دلالت ندارد بر اینکه به محض نکول منکر قاضی بر علیه منکر حکم کند. فقط دو روایت معتبره بر قول اول دلالت دارد که آن دو عبارتند از معتبره عبدالرحمن و صحیحه محمد ابن مسلم، و این دو روایت کافی است و کفایت می کند برای قول اول، ولی در قبال آن دو روایت معتبره و صحیح بعضی به مرسله یونس که مزمر استدلال کردند که دارد و انه ان محمد ابن عیسی ان یونس امن رواه قال استخراج الحقوق به اربعت وجوهن. به شهادت رجلین عدلین فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان فإن لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدعي فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدعى عليه فإن لم يحلف ورد اليمين ويا ورد اليمين على المدعي فهي واجبة عليه أن يحلف ويأخذ حقه فإن أبى أن يحلف فلا شيء له. وسائل الشيعه، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، باب 7، حديث 4، و کتاب شریف فروع کافی جلد 7 صفحه 416 حدیث 3. بی این بیان که مرسله استخراج و استحصال حقوق را منحصر در 4 وجه قرار داده است، یعنی آقای مدعی اگر می خواهد به حقش برسد راه منحصر در چهار طریق است. یک، به شهادت دو مرد. دوم، به شهادت یک مرد و دو زن. سوم، به شهادت یک مرد و یمین مدعی. چهارم، اگر شاهدی نبود فالیمین علی المدعا علی، و یمین مردوده دلالت دارد بر مفهوم عدد، بی اینکه راه اثبات دعوا و مدعا منحصر در چهار تاست و راه پنجمی وجود ندارد. و اگر ما بگوییم با نکول منکر آقای مدعی امکان استخراج حقش را دارد، این راه خامس و پنجمی خواهد بود. و حال اون که این مرسله راه پنجم رو نفی می کند و نتیجه این است که این روایت به قول اول دلالت ندارد. و فیه، در این استدلال به این روایت اشکال شده است، و این اشکال این است که یا اشکال است پس از غمز این از ضعف سند روایت به خاطر مرسل بودن و مزبر بودنش، این که استخراج عبارت از طلب خروج و دنبال کردن آن، و آن طلب خروج از افعال صاحب حق که عبارت است از مدعی می باشد. پس مرسل فقط بر انحصار اسباب که از ناحیه مدعی تحقق پیدا می کند دارد و به دست او اتفاق می افتد، منحصر در چهار وجه دلالت دارد. منافات ندارد که برای استخراج حق وجه پنجمی هم باشد یا وجه ششمی که از ناحیه مدعی نیست. و معلوم است که اقامه یک شاهد و یمین مدعی اگرچه از فعل و کار مدعی است، الا اینکه نکول منکر از افعال مدعی نمی باشد، بلکه آن نکول فعل منکر است، می تواند احقاق حق مدعی را بنماید. و ایزن استدلال شده به اطلاق صحیحه هشام که دارد: و عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن هشام عن ابی عبدالله علیه السلام قال ترد الیمین علی المدعی، وسائل شیعه جلد 18 باب ابواب کیفیت حکم باب 7 حدیث 3 و فروع کافی جلد 7 صفحه 417 حدیث 5 و تهذیب جلد 6 صفحه 230 حدیث 11. به این بیان که این صحیحه به اطلاقش اقتضا می کند وجوب رد قسم بر مدعی را، ولو آن رد کننده قسم مدعا علیه نباشد. در این استدلال هم اشکال هست و اون اشکال این است که باید گفت این روایت در مقام بیان مواضع رد الیمین نیست و ما نمیدانیم این مطلب را تا استدلال به اطلاق و تمسک به اطلاق این روایت بکنیم. تنها چیزی که از صحیحه استفاده می شود این است که گاهی قسم رد بر مدعی می شود، اما این که آن راد و رد کننده قسم چیست ما نمیدونیم. روایت در مقام بیان راد نمی باشد. چه نتیجه گرفته می شود؟ نتیجه می گیریم که همون طوری که این روایت دلالت ندارد بر جواز رد الیمین علی المدعی، از ناحیه قاضی زمانی نکول منکر دانسته نشود، یا زمانی که منکر استمحال کند، فهاکذا این روایت دلالت ندارد بر جواز رد یمین از ناحیه قاضی مطلقا، بلکه فقط دلالت دارد بر جواز رد قسم به نحو اجمال. و اخباری که قبلا ذکر شد که بعضی از آنها دلالت بر حق الرد داشت، آن حق الرد ثابت می شد برای منکر نه برای قاضی. حالا یک تتمه وجود داره، الباقی سیاتی انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.